از اینکه این کتاب را به شکل قانونی تهیه می کنید سپاسگزاریم. فصل دوم، انگیزه در فروش. شما اگر روش‌های مذاکره و فروش را هم بدانید، چنانچه انگیزه‌ای برای اجرا نداشته باشید، به نتیجه‌ای نمی‌رسید. می‌دانید یکی از عامل‌های خودکشی نداشتن انگیزه است؟ انگیزه یک کلید است که امید ایجاد می‌کند. زندگی ساز است، شما را پولدار می کند و از کارهای بد رها می سازد. انسان بی انگیزه همانند کوزه است پر از آب گوارا، آن هم در بیابانی گرم که ترک برداشته است. آب همان آرزوهاست و کوزه آن روح بی انگیزه. آرزوها آرام آرام از بین می رود. انگیزه در واقع همان انرژی هایی است که شخصی را ساعت 5 صبح بیدار می کند برای ورزش کردن یا برای رفتن به محل کار، آن هم بدون غرغر کردن، چون او می داند که نتیجه کارش چیست. انگیزه در شخص با انگیزه همانند شمشیر برنده سامورایی است که باعث عملی شدن افکار می شود. شخصی که انگیزه دارد دنیا را در می نوردد و صبح و شب نمی شناسد، کار می کند، می فروشد، می خرد و چنان زندگی می کند که خدا هم از دیدن چنین بنده ای لذت می برد. به قول ریچارد دنی، انگیزه همان سوخت است که موتور را به حرکت در می آورد. اگر بهترین خودروی لوکس دنیا را هم داشته باشید، در صورتی که سوخت نداشته باشید چه می توانید بکنید؟ هیچ. جالبتر این که پایه و اساس انگیزه امید است. به قول ویرژیل، آرزوی هر شخصی هدایت او را بر عهده دارد. در قرآن کریم آمده است که از رحمت‌های بی‌نهایت خدا نومید مباش، چون هرگز جز کافران هیچ کس از رحمت خدا نومید نیست. بالزاک: امید بهترین پشتوانه و نقطه اتکاست. همیشه امیدوار باش. یا به قول ویکتور هوگو، امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان. چه کسی بیشتر از همه انگیزه دارد؟ انسانی که عاشق است. تا به حال عاشق شده اید یا در فیلم ها دیده اید فردی که عاشق شده برای به دست آوردن عشقش هر کاری می کند؟ این انگیزه است که در عشق نهفته است. عاشق سرشار از آرزو و امید و حتی خیال بافی است. آیا عاشق شغلتان هستید؟ آیا فروشندگی را قلباً دوست دارید؟ انگیزه، عشق، ایمان، سه کلمه بی‌نظیر است که می‌تواند فروشنده معمولی را به برترین فروشنده جهان تبدیل کند. چطور در خود یا فروشندگانمان انگیزه ایجاد کنیم؟ خیلی وقتها اخباری که میشنویم، مانند قیمت دلار و گرانی و کشتار در کشورهای جنگ زده و مصیبت‌ها، تمام انرژی ما را از بین میبرند. اینان قاتلان انگیزند. بعداً درباره‌اش صحبت خواهم کرد. اول باید خودتان را ایمن کنید تا افرادی که پیشتان درد و دل می‌کنند بر شما اثر نگذارند و بتوانید اخبار ناراحت کننده و مطالب سیاسی را رها کنید. شما شاهکار زندگی خودتان هستید. من هم می توانستم به بهانه اینکه کاغذ گران شده یا کسی دیگر حوصله کتابخانی ندارد این کتاب را ننویسم. اما اول عشقم و دوم ایمانم و سوم انگیزه هایم که برای این کار بسیار است، باعث شد با حال خوش یا بد این کتاب را بنویسم. تمرین کنید. شبکه‌ها و برنامه‌ها و گروه‌ها و اپلیکیشن‌ها و افرادی را که به شما اخبار بد می‌دهند همه را لیست کنید. هیچ استثنایی قائل نشوید و همه را بنویسید. لطفاً این فهرست را الان بنویسید و سپس پاراگراف بعدی را بخوانید. ببینید چه راحت کسانی را شناختید که شما را مایوس می کنند. حالا آنها را از زندگیتان پاک کنید. اگر این افراد از عزیزانتان هستند، سعی کنید آنها را آگاه کنید. اگر هم نشد، در مقابل ایشان یک گوشتان را در و دیگری را دروازه کنید. این راهکار را فراموش نکنید. این اسامی برای زندگی و موفقیت شما سم می کشندند. آنها شما را می کشند. اول تصمیم هایتان را به عقب می اندازید و سپس عقب نشینی می کنید و دیگری در همین بازار آشفته از شما جلو خواهد زد. اینها را به فروشندگانتان هم بیاموزید. آنها نباید با مردم عادی هم کلام شوند. باید با فروشندگانی که همانند زغال روشن و سرخند نشست و برخاست کنند تا ایشان هم سرخ و آتشین شوند. همچنین برای انگیزه دار کردن خودتان یا فروشندگانتان برای آنها محیطی آرام فراهم کنید که حواس پنجگانه آنها در عالی ترین حالت باشد. محیط بهداشتی. محیط را از همه اخبار بد پاک کنید. آیا اگر دوست شما گرفتار ویروس آنفولانزا شده باشد با او روبوسی می کنید؟ تا می توانید از مطالب آموزشی و انگیزشی بهره ببرید. اگر در اینترنت جستجوی ساده بکنید، می توانید از افراد مشهور و متخصص این حوزه استفاده کنید. در ایران برترین آنها دکتر علیرضا آزمندیان است. ایشان در کودکی واقعا هیچ چیز نداشته و در مدرسه یتیمان درس می خوانده است. بعد از آن هم راهی دانشگاه شده. ایشان در آن زمان حتی پول بلیت اتوبوس را نداشته و در مسیر برگشت در زمستان پاهایش همیشه به قول خودش یخ می‌زده تا به خانه برسد. پس از آن که تحصیلاتش به پایان می‌رسد، وارد صدا و سیما می‌شود و گزارش‌های جنگ را تهیه می‌کند. کتابی به او هدیه می‌دهند و ایشان با مطالب خاصی آشنا می‌شود. می‌گوید وقتی فکرش را می‌کنم که اگر آن کتاب را نمی‌خواندم چه چیزی را از دست می‌دادم، تنم می‌لرزد و مو به تنم سیخ می‌شود. آن کتاب آنقدر در ایشان تاثیرگذار بوده است که پس از خواندن و عمل کردن به آن، توانسته خانه بزرگ در منطقه خوب تهران بخرد و بعد هم برای ادامه تحصیلات به آمریکا مهاجرت کند. رشد ایشان تا آنجا ادامه می‌یابد که امروزه از ایشان با عنوان برترین سخنران انگیزشی یاد می‌کنند. آن هم در صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز. ایشان در ایران هم کلاس‌ها و دوره‌هایی برگزار کرده است. من توانستم در دوره نخبگان ایشان شرکت کنم و مطالب سازنده و مهمی از ایشان یاد بگیرم. همیشه از دکتر علیرضا آزمندیان ممنونم، زیرا ایشان باورهای من را تکان داد و توانستم به راه‌های خوبی بروم. در کتاب دیگرم در این باره صحبت کردم. حواس پنجگانه تان را مرتب بررسی کنید تا در بهترین حالت باشند. تا می توانید با افراد خوش اخلاق و خوشبین رفت آمد کنید و با انسانهای پولدار اما با شخصیت و با اصالت و خوش رفتار آشنا شوید. در حواس پنجگانه حس شنیداری بسیار مهم است. موسیقی هایی را که از غم و از دوری و از گذشته می گویند دیگر گوش ندهید، چون آنها شما را یاد غم ها و بدبختی ها و بیپولی ها و شکست ها می اندازند. تا می توانید از موسیقی های انگیزشی و شاد بهره ببرید. برای گوش خود فیلتر بسازید. با گذشته ایتان آشتی کنید. هر چه بوده آن را بپذیرید. آن هم با آغوشی باز. کاری کنید که گذشته ایتان بسیار کم رنگ شود و فقط برای تجربه اندوزی آن را بررسی یا بازگو کنید. در بیحالی ها، در ناامیدی ها، در بی‌حوصله شدن ها خودتان به خودتان انگیزه بدهید. اگر بیمار شدید، اگر چیزی را از دست دادید، اگر ورشکست شدید یا هرچه برایتان پیش آمد، هیچ راهی جز موفقیت در آینده ندارید. پس به خودتان انگیزه بدهید. ممکن است به کسانی و کارهایشان یا رفتارشان یا گفتارشان حساسیت داشته باشید. آنها را در ذهنتان به زباله‌دان انتقال بدهید. تمامشان کنید. فکرتان را تمیز کنید. افرادی را که در ذهنتان همانند میکروب و ویروسند از ذهنتان بیرون بیاندازید. اگر نه، شما را با تمام قد و قامتتان خواهند کشت. راه برتر و پیشنهاد من بخشش آنها و فراموش کردنشان است. با این کار دیگر نفرت و کینه ندارید و بزرگ منشانه رفتار کرده اید. ناپلئون، آدم‌های ضعیف به گذشته و عقلا به حال و دیوانگان به آینده می‌اندیشند. کنفوسیوس، آن که به فکر فردا نیست به اندوه فردا گرفتار خواهد شد. جان وامبرو، فکر کردن بزرگترین رنج دنیاست. دیل کارنگی، در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیاری نهفته است. واقعا همینطور است. چه گنج هایی که در اندیشه انسان وجود ندارد. از آینده زیبا برای فروشندگانتان یا حتی برای خودتان رویایی زیبا بسازید. اکثر انسان های پولدار و ثروتمند و معروف جهان معمولا از نقطه های بسیار تاریک و کوچک شروع کردند. آنان گاهی حتی پولی برای خرید نان شب هم نداشتند، چه اینکه بخواهند کتابی بخرند و بخوانند. لطفاً این کتاب را باز هم بخرید و به کسانی که دوستشان دارید و دوست دارید پیشرفت کنند هدیه بدهید. من هیچ هدیه‌ای بهتر از کتاب و قلم ندیدم. به خودتان یا فروشندگانتان پاداش‌های متفاوت بدهید، زیرا انسان با پاداش یاد می‌گیرد و با پاداش چرخ ذهنش خوبتر می‌چرخد. البته نیازی نیست پاداش را در پاکت هدیه قرار دهید. می توانید برای مثال بخشی از مبلغ اجاره خانه فروشندهتان را به عهده بگیرید. می توانید قبوزش را پرداخت کنید یا برای خودش و خانوادش بلیت کنسرت تهیه کنید. یا هزینه ی سفر بدهید. تا می توانید خلاقیت به خرج بدهید. اما نکته‌ای که در این نوع پاداش نهفته است این است که فروشنده شما در کنار دوستان و خانوادهش شأن و منزلت پیدا خواهد کرد و خانواده و دوستان او به کارش احترام بیشتری خواهند گذاشت. برای خودتان هم کم نگذارید. وقتی فروش خوبی داشتید به خودتان هدیه بدهید، حتی یک بستنی یا یک وعده غذا در جایی که دوست دارید و هر طور که می دانید. این کار بسیار خوشحالتان می کند. من خودم را به دیدن یک فیلم سینمایی با رتبه خوب دعوت می کنم. یا برای خودم و خانوادم حتما یک شب به یاد ماندنی می سازم. فراموش نکنید که از بزرگترین لذت‌ها در دنیا بخشش است. می توانید بخشی حتی بسیار کوچک از پولتان را به خیریه یا شیرخوارگاه یا یک سازمان حمایت از بیماران سرطانی یا آزادسازی زندانیان هدیه بدهید. تعریف و تمجید در پیش دیگران هم به کارمندانتان شخصیت می دهد. البته این کار آنقدر تاثیرگذار است که حتی اگر این تعریف‌ها واقعی هم نباشند، آن شخص را از این رو به آن رو می کند. یک بار امتحان کنید. کارمندان فروش را در دادن ایده و گرفتن تصمیم‌های مهم شرکت دخیل کنید. این کار را کپسول انرژی نامیدم، چون آنها فکر می‌کنند شرکت یا فروشگاه به آنها هم تعلق دارد. خودتان را به جای آن افراد بگذارید. سعی کنید کلید انگیزه فروشندگان یا کارمندان را پیدا کنید. فروشندهتان شاید با داشتن یک لباس کار انگیزه پیدا کند. بگردید و ببینید کلید انگیزه آن شخص چیست. صادقانه آن کلید را به کار اندازید. در غیر این صورت شما را سوء استفاده‌گر و دروغگو خطاب می کنند. چطور در خریداران انگیزه ایجاد کنیم؟ تا می توانید در مشتریانتان امید ایجاد کنید. با آنها این امید را بدهید که قیمتتان در فلان کالا منحصر به فرد است و ضمانت قیمت دارید. امید ایجاد کنید که کالای شما کیفیت و اصالت دارد. این کار بسیار آسان با دادن گارانتی یا تضمین واقعی ممکن است. اگر فروشنده سوپرمارکت هستید با آنها امید بدهید که کالاهای شما بهترین و تازه ترین هستند و با تخفیف‌های عالی حرفتان را با آنها ثابت کنید. مشتری ها را واقعا دوست داشته باشید. مشتری ها هستند که به شما پول می دهند. آنها هستند که شما را صاحب مال و مکنت می کنند. با رفتارتان و لبخندتان نشان دهید که آنها را دوست دارید. اگر قبض سنگینی برایتان آمده است یا اجاره شما افزایش یافته است یا بدهکارید یا برای فرزندتان مشکلی پیش آمده و غیره، این مسائل هیچ ارتباطی به مشتری شما ندارد. باید ابزار کار خود را داشته باشید. یکی از ابزارهای مهم شما لبخندتان است. نالیدن شما از بازار و از مشتری ها زدن خنجری به مشتری است. مشتری جایی نمی رود که پول بدهد و به حرفهای فروشندهی گوش دهد که برایش از بدبختی ها و گرفتاری ها می گوید. احترام، خنده‌رویی، ادب، اطمینان و حواس پنجگانه خوب همه کلیدهای جلب مشتری بیشتر است. همیشه سعی کنید در قیمت گذاری ها به مشتریتان انگیزه بدهید. می توانید یکی از محصولات شاخص و مهم را حتی با ضرر بفروشید، اما در کالاهای دیگر که البته با قیمت مناسب و نه زیاد عرضه می کنید، سود کنید. خاطرم هست که در سوپرمارکت هم یکی از کالاهای اصلی را به قیمت کمتری می دادم. مانند نوعی کالباس، اما در کنارش پنیر و نوشابه و کلی جنس دیگر می فروختم. مشتریان هم خوشحال بودند. صد البته که قیمت بقیه اجناس هم دقیق و درست بود. در سیستم تکنولوژی در فروش توضیح خواهم داد که چطور میتوان انگیزه های بیشتری در خریداران ایجاد کرد. مهمتر از آن، حفظ انگیزه خرید در خریداران است. برای مثال، شرکت مازراتی به غیر از کیفیت همیشه خودروهایش را در حد لوکس نگه می‌دارد و همین لوکس بودن احساس غرور و برتر بودن را در خریداران ایجاد می‌کند. راهکارهای ایجاد رابطه طولانی بین فروشنده و خریدار. 1. کیفیت خوب کالا یا خدمات. 2. اخلاق عالی در برابر مشتری. 3. قیمت مناسب و درست. کالای با کیفیت ولی گرانتر بهتر از کالای بی کیفیت ارزان است. 4. حذف مشتریان مزاحم، غرغرو، پرمدعا، دروغگو و بی اخلاق. 5. برندسازی و نگه داشتن برند در مسیر موفقیت و ابهت. 6. خدمات پس از فروش مناسب. برای انگیزه دادن به خود و مشتریان همیشه تصویرسازی ذهنی کنید که بهترین مشتریان از آن شمایند. همیشه تخیل کنید که مشتری‌ها برای شما سر و دست می‌شکنند. فکرهای مثبت این چنینی را در سر بپرورانید. کافیست باور کنید. اوج باور را ایمان می‌گویند. در نهایت آنچه را باور کنید خواهید دید. تصور کنید مشتریان برای خرید صف کشیدند و وقت پاسخگویی ندارید. این تصور و تخیل کردنها معجزه می کنند. کافیست امتحان کنید. چیزی را از دست نخواهید داد. فقط امتحان کنید، اما با تمام اعتقاد و ایمانتان. ارتباط انگیزه و هدف با فروش بیشتر چیست؟ اگر فروشنده اید یا کسب و کاری دارید و هدف ندارید، دارید تیرهایتان را بی هدف به این سو و آن سو شلیک می کنید و در نهایت چیزی عایدتان نخواهد شد. هدف یعنی مشخص کردن یک مسیر، نه اینکه خیال پردازی کنیم. یک نمونه هدف گذاری غلط و سپس یک نمونه هدف گذاری درست را ببینید. Thank you. تصمیم مغازه‌دار بی پول. می‌خواهم در 6 ماه آینده فروشم را دو برابر کنم. تصمیم مغازه‌دار پولدار. کتاب‌های در زمینه فروشندگی می‌خوانم و در کارگاه‌های شرکت خواهم کرد و پس از یادگیری و به کار بستن آنها که فلان مدت زمان می‌برد، می‌توانم منتظر این نتایج باشم. مشتری‌ها همینطوری دو برابر نمی‌شوند. در هدف گذاری باید مشخص شود برای رسیدن به آن هدف چه قدمی باید برداشت و چه کاری باید کرد. مثلا اگر می‌نویسید می‌خواهم تا سال آینده بهترین پیانیست بشوم، باید هر روز سر کلاس پیانو حاضر باشید. شما فرمانده شغلتان هستید، همین شغلی که دارید. دستور دهید تک تک اهدافتان را تا هر زمان مشخصی همانند سربازان پیش رویتان فهرست کنند. هر سرباز یک هدف است. هر سرباز سنی معین دارد و پس از او سرباز دیگری می آید. هر سرباز یک درجه یا اولویت خاص دارد. هر سرباز دشمنهای خاص خود را دارد. هر سرباز تجهیزات مربوط به خود را دارد. سرباز رسته پرواز با مایو نمی ایستد. هر سرباز فقط مطیع امر یک نفر است. فقط شما. مثلا می خواهید فروشتان را تا 4 ماه آینده دو برابر کنید. هدف کاملا مشخص است. دو برابر کردن فروش. اگر این هدف را یک سرباز تصور کنیم، باید پس از 4 ماه شاد و خرم مرخص شود یا قطع عضو شود یا جنازه اش را تحویل بگیرند. اولویت این سرباز ارتقا یافتن فروش شما تا دو برابر شدن فروشتان است. تجهیزات همراهش کتاب و سیدی های آموزشی و قلم و کاغذ است و ذهنی آموزش پذیر و تن و روان سالم و پر از انگیزه. اگر کسی به شما گفت چه کاری است، مشتری ها نامردند، از هر جا دلشان می خواهد خرید می کند. به مشتری ها محل نگذار، بی پولند، همیشه روی اعصابند. و به مشتری بد و بیراه گفت، این سرباز وظیفه شناس می داند که فقط باید مطیع امر شما باشد و در غیر این صورت مرگش فرا خواهد رسید. تک تک هدف ها را اینطور تشریح کنید و بنویسید و آن وقت ببینید چه لشگری دارید و چه فرماندهی باید باشید. آیا یک فرمانده با این همه سرباز در جا می زند؟ آیا می گذارد هر کس و ناکس حالش را بد و آرزوهایش را پایمال کند؟ هرگز. این کار انگیزه شما را چنان افزایش خواهد داد که از جا می پرید. اولویت در اهداف را فراموش نکنید. سعی نکنید 1000 هدف بنویسید. تعداد کم هدف‌ها اثر بخشی هدف گذاری را بیشتر می کند. هرچه تعداد سربازهایتان بیشتر باشد، به ضررتان است. اینها خوراک و مراقبت می خواهند. رابطه تصمیم و هدف. تصمیم گرفته اید فروشتان را در این ماه دو برابر کنید؟ خب هدف شما از این کار چیست؟ چرا می خواهید فروشتان را دو برابر کنید؟ تا پول بیشتری به دست بیاورید و با آن خانه یا ماشین بخرید؟ یا می خواهید با آن سود به کسی کمک کنید؟ باید نتیجه تصمیمتان مشخص باشد و بدانید چرا تصمیم می گیرید و هدف شما از این کار چیست؟ همین که بدانید کار حتما انجام می شود. برای مثال کسی را دیدید که عاشق همسرش است و می‌خواهد برای او یک گردنبند طلا هدیه بخرد و عشقش را به او بیشتر ابراز کند. او تصمیم دارد طلا بخرد، اما هدفش این است که معشوقش را خوشحال و بیشتر مجذوب خود کند. این تصمیم و آن هدف با آن مرد کاری خواهد کرد که شبانه روز در تلاش باشد تا به آن صحنه زیبا برسد و احساس لذت کند. اما فرد دیگری تصمیم دارد همین کار را بکند. ولی تصمیم دارد طلا بخرد که به همسرش بدهد که به او رشوه‌ای داده باشد تا با او بماند. یا برای پوز دادن پیش خانواده همسرش می‌خواهد این کار را بکند. رفتار و تلاش این مرد بسیار متفاوت خواهد بود. اینها دو تصمیم یکسان است، اما با دو هدف بسیار متفاوت زمینی و آسمانی. تصمیم و هدف هر دو بذرند که تا در باغچه تلاش کاشته نشوند ثمر نخواهد داد. امرسون: اگر کسی با فکر برای رسیدن به هدفش کوشش کند، سرانجام طبیعت تسلیم او می شود و دنیا به او اقبال می کند. کرلانی: بدون تعقیب هدفی معین، زندگی لذتی ندارد. بزرگان سخنانی درباره هدف و تصمیم گفتند که انسان حیرت می کند. تمرین کنید. تمام اهداف مهمتان برای فروش را بنویسید. روبروی آن بنویسید چرا این هدف برایتان مهم است. چرا می خواهید این کار را بکنید؟ دلیلش چیست؟ هر قدر که دلیل آن مهم و با احساس بیشتر باشد، باعث می شود شما انگیزه بیشتری هم پیدا کنید. معجون خوشمزهی دارید از تصمیم، هدف، نیت و انگیزه تان. این معجون شما را قطعا موفق خواهد کرد و اگر یکی از اینها کم باشد، معجونی در کار نخواهد بود. انگار که معجون سفارش داده باشید اما بستنی فروش برای شما شیر بریزد و روی آن چند تکه هم موز و گردو بگذارد. با آن بستنی فروش چه خواهید گفت؟ تأکید می کنم که اهدافتان را بنویسید و برای هر کدام از آنها تصمیم بگیرید، اقدامی انجام دهید و آنها را تا تمام شدنشان پیگیری کنید. تمام عمر کشاورز اهداف و رویاهایتان هستید. اگر تصمیم گرفتید یک بذر بکارید و کاشتید و هدف شما این بود که از آن بذر بتوانید گیاهی بسیار زیبا بار آورید، کار زیبا و پسندیده‌ای کرده اید. اما اگر یک بار به آن آب دهید، دو بار، سه بار، چهار بار و ناگهان دل سرد شوید و به آن بذر آب ندهید، چه خواهد شد؟ گیاه در زیر خاک می‌میرد. بذرهای درونتان را نکشید. آنها وجود دارند و جان دارند. تا گیاهشان را ندیده اید و لذت میوهشان را نبرده اید، رهایشان نکنید. تا آخر با آنها باشید. این راه کشت و کار آرزوها و هدفهای شماست. آقای احمد معظمی، برادر محمود معظمی، بنیانگذار مکتب کمال، در دوره‌ای در شهر کلاردشت مسئول تیم ورزشی ما بود. ایشان مربی سرسختی است. ما را 5 صبح بیدار می کرد و در بارش شدید باران شمال به ما در طبیعت و کوه تمرین می داد. جالبتر آن که به جای 1، 2، 3، 4 گفتنهای مربی ها و استادان ورزش معمولی، ایشان داد می زد پیگیری، پیگیری، و ما هم باید آن را فریاد می زدیم و می گفتیم پیگیری، پیگیری. ایشان این درس را در ورزش ها به ما می داد که پیگیری از مهمترین اصول برای رسیدن به موفقیت است. ایشان را بسیار دوست دارم و همیشه قدردان زحمات و انسانیتش هستم. خاطرم هست داد می زدیم احمد دوست داریم، احمد دوست داریم. با آنکه سن ایشان از ما بیشتر بود و رفتار ایشان بسیار حرفه‌ای و اصولی بود، همیشه لبخند می زد. ما دیدیم که یک قهرمان ورزشی، آن هم ورزش بوکس، با آن نیرو و قد و قامت میتواند چقدر مهربان و جدی و عالم در کار خود باشد. ایشان مثلا 10 نفر را به خط میکرد و میگفت از آخر بیایید و بین نفر اول و دوم خودتان را جا بدهید. افراد همانند سنگهای سنگین نتراشیده به هم چسبیده بودند. ما با هر زور و ضربی بود باید بین نفر اول و دوم قرار میگرفتیم. درس ایشان در این تمرین صبحگاهی این بود که رقابت در فروش همینطور است. میدانم خسته اید، میدانم پاها و سینه شما از خستگی قفل است و حتی نای نفس کشیدن هم ندارید، اما همین است. باید و باید جز نفرات اول و دوم رسته کاری خودتان در کشور و حتی جهان بشوید. Thank you. قاتلان انگیزه. قاتلان انگیزه تقریباً همان قاتلان هدف‌ها و تصمیم‌های شمایند. تصمیم گرفته اید فروشنده‌ای حرفه‌ای شوید. کتاب می‌خوانید و به کتاب صوتی گوش می‌دهید. ناگهان همان افراد ظاهر می‌شوند. مگر مدیر فلان فروشگاه که برترین در ایران یا فلان خیابان است این کتاب‌ها را خوانده؟ نه خیر، آنها پول داشتند، پدر خوب، شریک خوب، جای خوب داشتند. از اولین نفرهای این کسب و کار بودند. آنها هزاران دلیل می‌آورند تا شما را سرد کنند. آدم‌های بدی نیستند، اما اصلاً در ذهنشان نمی‌گنجد که شما هم می‌توانید نفر اول شغلتان باشید. دست خودشان نیست، یا اینکه ادعا دارند که ما همه اینها را می‌دانیم و بلدیم. متأسفانه از این افراد کم نیستند. ای کاش آن شخصی که خودروی ژاپنی چند صد میلیونی یا میلیاردی می‌خرد، همراه آن خودرو یک نسخه از زندگی نامه بنیانگذار تویوتا و هوندا هم بخرد و بخواند و ببیند آنها چطور به اینجا رسیدند. هر که در دنیا به بهترین درجه رسیده است با آموزش بوده است. دکتر سعید سعادت که معروف به بیل گیتس ایران است، 40 سال پیش تصمیم گرفت کارش را با آموزش دادن شروع کند. او وضعیت اقتصادی خوبی هم نداشت، اما با نیت زیبایش توانست کار خود را با نامی بسیار ساده اما هوشمندانه آغاز کند. مجتمع فنی تهران. دکتر سعید سعادت با سختی‌های فراوان روبرو بود. او توانست با پشتکار و این هدف که هر ایرانی از این برند بهره ببرد، مجتمع فنی تهران را از یک اتاق چند متری در تهران به ساختمان‌های آموزشی بزرگ تبدیل کند. او در سیستم آموزشیش چنان موفق بوده است که تقریباً همه ایران وی را می‌شناسند و جزء برترین برندهای آموزشی کشور است. در کنار آن برند دیباگران تهران را ایجاد کرد که از معروفترین و برترین ناشران کتاب‌های درجه یک ایران است. جالب این که امروزه وقتی برای استخدام آگهی می‌دهیم، خصوصاً در بخش فنی و مهندسی، حدود 80% داوطلبان آموزش دیده مجتمع فنی تهرانند. دکتر سعادت همون شخصی که در بازار کار می‌کرد و از قم به تهران مهاجرت کرده بود، هدفی را برای خودش در جوانی نشان کرد و هر روز آن را پی گرفت و امروز جز برترین های ایران است. او کشاورزی نمونه برای بذرهای هدف‌ها و رویاهایش بوده است. اگر آن روزها حتی یک نفر او را مایوس می‌کرد، آیا به این همه موفقیت می‌رسید؟ یا اگر تصمیمی نمی گرفت چه می شد؟ آیا اگر هدفش را پیگیری نمی کرد چه می شد؟ یک کارمند معمولی یا یک بازاری ناموفق؟ چو چرخد چرخ صنعتگر پارسی، زدایت ز ایران زمین کاستی. چو چرخد چرخ آموزش و آموزشگر پارسی، زدایت ز ایران زمین کاستی. آموزش ها را دست کم نگیرید، علاوه بر فروشتان، زندگیتان را از این رو به آن رو می کند. اما مراقب قاتلان و دزدان عقاید و اهداف و تصمیماتتان باشید. ممکن است آنها از نزدیکترین افراد به شما باشند. شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خیشی. هر شکستی که به هر کس برسد از خیش است. اول خودتان مسئولید و بعد دیگران. این یک اصل است. برای خرید سایر محصولات آموزشی ما به وبسایت حمیدرضابشیری.com مراجعه کنید.